بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با ملاحظه روایاتی که ملاحظه فرمودید، نمی شود در این معنا تردیدی برای انسان پیدا بشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله اجمالاً عبارتی به نام لا ضرر و لا ضرار، حالا یا با اضافه یا بدون اضافه چیز دیگر، ازشون صادر شده و این معنا اجمالاً برای ما یک حجت شرعیه و یک سند معتبری خواهد بود. لکن یک بحث در این معنا هست که آیا این جمله شریفه مستقلن، یعنی بدون اینکه دنباله قضیه ای باشه و در ذیل جریانی واقع شده باشد، آیا مستقلن از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شده، یا اینکه نه در ذیل جریانی واقع شده؟ و آیا در ذیل یک جریان این معنا واقع و صادر شده، یا در ذیل جریان‌های متعدد و مسائل متعدد وارد شده؟ اینها احتمالاتی است و این احتمالات برای استفاده از معنای لا ضرر و لا ضرار فرق ایجاد می کند. فرق می کند بین این که لا ضرر و لا ضرار مستقلن صادر شده باشه یا در ذیل قضیهی واقع شده باشه. برای اینکه اگر در ذیل قضیه واقع شد، باید ارتباط به اون قضیه داشته باشه، کبرای برای اون قضیه باشه، نقشی در معنای اون قضیه داشته باشد. حالا کدام یکی از این هاست؟ مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون عرض می شود تلمیز بزرگوارشون مرحوم آقای عاشق موسای خونساری که بیع ایشون رو تقریر کرده، گرچه مرحوم آقای آملی هم تقریرات بیع ایشون رو دارند، لکن حالا این بیع تقریرات معروف مرحوم آقای نایینی عرض می شود که مرحوم عاشق موسای خونساری نوشته در آخر جلد دوم این کتاب دو تا رساله وجود داره. یک رساله ایست در لباس مشکوک که این به قلم خود مرحوم آینائینیه و قلم شخص خود ایشان هست. رساله ایست در لباس مشکوک در آخر جلد دوم تقریرات بی. یک رساله ای هم هست در قاعده لازرر. ظاهر این است که این رساله رو مرحوم عاشق موسای خونساری نوشته. ایشون نمیگه که این تقریرات مرحوم محقق نائینیه، اما مثل اینکه تقریرات هم هست این، یعنی همونطوری که بی تقریرات بحث ایشونه، ظاهر این است که این قاعده لازرر هم تقریرات بحث مرحوم محقق نائینی است. اون وقت در این تقریرات ایشون می‌فرماید که بعد از آنی که یه قدری مسئله رو این طرف و اون طرف میبره، میگوید لا اشکال، تعبیر اینه، لا اشکال در این که این لا ضرر و لا ضرار در کلام رسول خدا مستقلن وارد شده بدون اینکه در ذیل جریانی باشه. اینکه میگه مستقلن وارد شده، نه معناش این است که در ذیل جریانی واقع نشده. اثبات شی این طرفش رو میخواد اثبات بکنه که مستقلن هم وارد شده این در کلام رسول خدا، یعنی رسول خدا به صورت یک قاعده کلیه و یک ضابطه بدون اینکه جریانی بوده و مسئله ای بوده فرمودن که لا ضرر و لا ضرار. حالا شاید قید فل اسلام هم بوده یا نه، ای رو ما بعدن انشالله یه بحثمون هم در همین رابطه است. ایشون ادعای لا اشکاله می کند در حالی که اون روایاتی رو که ما اون روز ملاحظه کردیم، در کثیری از اون روایات این لا ضرر و لا ضرار جنبه تزییلی داشت، جنبه این رو داشت که در ذیل جریان یا جریاناتی قرار گرفته و واقع شده. و بعضی از روایات هم که بدون جهت تزییل این معنا رو نقل کرده بودند، مثل همون مثلا فرزن روایت صدوق که چند تا چیز دنبال هم نقل کرد، گفت قال الرسول صلی الله علیه و آله الاسلام یزید و ولا ینقص، و قال لا ضرر ولا ضرار. آیا این سنخ تعبیرات و این سنخ روایات وقتی که صدوق این معنا رو نسبت میده به اینکه رسول خدا فرمودند لا ضرر ولا ضرار و اینقدر این وسائط پیش صدوق معتبر و موثق بودند که با اون کثرت فاصله مطلب رو اسناد به رسول خدا میده، آیا این معناش این است که قال الرسول مستقلن لا ضرر ولا ضرار، یا اگر فرزن از باب مثال اگر رسول خدا این لا ضرر ولا ضرار را در همون جریان ثمرت ابن جندب و داستان نخله و اون باغ انصاری و عدم استیزان این ثمره و اون جریان، اگر در ذیلش رسول خدا فرمود انه لا ضرر ولا ضرار، آیا این مجوز این معنا نمی شود که ما بگیم قال الرسول لا ضرر ولا ضرار؟ اگر در ذیل اون جریان این عبارت رو ایشون فرمودند و ما خواستیم این عبارت رو اسناد به رسول خدا بدیم، حتما باید در دنباله اون جریان ما اسناد بدیم، یا اینکه نه گاهی موقعیت اقتضا میکنه که در یک جریانی حرفهایی گفته میشه، مطالبی زده میشه، لکن انسان در مقام نقل یه تیکه از اون مسائل رو میخواد نقل بکنه، یه جمله از اون جملات رو میخواد نقل بکنه. پس اگر صدوق گفت و قال النبی صلی الله علیه و آله ضرار، آیا معنای این عبارت اینه که قال النبی مستقلن، یعنی بدون اینکه ذیل قضیه ای باشه، یا اینکه نه این با هر دو میسازه؟ نمیخوایم بگیم ظهور در تزییل داره، میخوایم بگیم با هر دو میسازه. وقتی صدوق میگه قال النبی کذا، هم میسازه با این که این قول نبی در ذیل جریانی باشه، و هم میسازه با این که این قول نبی مستقلن صادر شده باشه و وارد شده باشه. اگر با هر دوی اینها سازگار بود، اون وقت ما از کجا میتونیم ادعا بکنیم که لا اشکال فی ورودهی مستقلن؟ این رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ راه اثبات این معنا چیه؟ برای اینکه روایاتی که ما خوندیم از دو حال بیرون نبود، یا به عنوان ذیل این جریان واقع شده بود، و یا اگر همین تیکه نقل شده بود هیچ ملازم نبود با اینکه این جمله به صورت استقلال وارد شده باشه و صادر شده باشه. لذا ما نمیتونیم لا اشکال رو در اینجا پیاده بکنیم و حتما ادعا بکنیم که رسول خدا همون طوری که مثلا فرمودن الصلاة واجبه، همون طورم مستقلا بدون هیچ قصه و جریانی فرمودن لا ضرر و لا ضرار، حالا یا فل اسلام یا بدون فل اسلام و امثال ذلک. پس این معنا با ملاحظه روایات برا ما روشن نیست. خب حالا که این معنا روشن نیست، ببینیم که آیا این لا ضرر و لا ضرار در ذیل چه جریانی واقع شده و این روایاتی که خوندیم چی ازش استفاده می شود. این معنا تردیدی درش نیست که لا ضرر و لا ضرار در ذیل قضیه سمورت ابن جندب بلا اشکال بوده. حالا چرا؟ برا خاطر اینکه اولا روایات متعددی این معنا رو نقل کرده و ثانیاً نحوه نقلش کاشف از ارتباط بین لا ضرر و لا ضرار و جریان سمورت ابن جندبه، که دیگه اینجا ما نمیتونیم اون احتمالی رو که در روایت صدوق میدادیم اینجا بدیم، بگیم خب یه جریانی بوده به نام جریان سمورت ابن جندب، یه لا ضرر و لا ضراری هم بوده، اما از کجا این لا ضرر و لا ضرار مرتبط به قصه سمورت ابن جندب بوده؟ این احتمال منتفیه. برای اینکه حالا من تعبیراتش رو، یعنی همون تیکه‌ای که مربوطه به این جریان میخوانم تا شما این معنا رو اذعان کنید که بلا اشکال قضیه لا ضرر و لا ضرار در ذیل جریان سمورت ابن جندب به عنوان ارتباط با این قصه و بیان کننده حکم این واقعه، این بلا اشکال این مسئله بوده و نمی شود درش تردید کرد. حالا ببینید همین روایاتی که خوندیم، قضیه سمورت ابن جندب رو گفتیم چند تا روایت کرده. یکی روایت موثقه زراره بود که مشایخ ثلاثه این روایت رو نقل کرده بودن و همین یک دونه روایت میتونست این مسئله رو ثابت بکنه، چون سند موثقه، مشایخ ثلاثه کلینی و صدوق و شیخ علیهم رضوان الله اینها نقل کردن این روایت رو. ببینید در آخر میگوید که بعد از آنی که صحبت‌های رسول خدا با سمورت ابن جندب نتیجه بخش نشد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الیه فإنه لا ضرر ولا ضرار، با فایی که بیان تعلیل میکنه و علت رو بیان کرده در این روایت موثقه به این صورت بیان شده، فإنه لا ضرر ولا ضرار، پس ما میفهمیم که لا ضرر ولا ضرار در ارتباط با قضیه سمرت ابن جندب بوده بلا اشکال. و همینطور اون روایات دیگری هم که همین داستان رو نقل میکنه، مثلا اول راست در اون مرسله زراره رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. این دیگه شکل اول درست کردن، صغرا و کبرا درست کردن، با تشکیل صغرا و کبرا دیگه ما نمیتونیم بگیم این لا ضرر ولا ضرار ارتباط به این قضیه نداره. اول میفرماید انک رجل مزار، صغرا رو تحقیق و عرض میشود تحقق بش میده، بعد میفرماید ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. و همینطور در اون تعبیر بعدی روایت دیگه، البته لا ضرر ولا ضرار نداشت، اونجا تعبیر این بود ما اراک یا سمره الا مزارن. پس ببینید در این معنا ما نمیتونیم تردید بکنیم که این جمله در ذیل جریان سمرت ابن جندب بلا اشکال وارد شده. اما در روایاتی که خوندیم به حسب ظاهر البته در ذیل دو جریان دیگرم این لا ضرر ولا ضرار وارد شده، یکی در مسئله شفعه بود که روایتش رو خوندیم، روایت این بود قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین الشرکاء فی الارضین والمساکین و قال لا ضرر ولا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعتا. این اولا ظهورش مثل ظهور روایت سمرت ابن جندب نیست، برای اینکه ما همون مسئله ای رو که در روایت صدوق احتمالشو میدیم در این روایت هم احتمال میدیم. این که میفرماید و قال لا ضرر ولا ضرار، آیا این مرتبط است با قضا رسول الله به شفعت بین الشرکاء فی الارضین؟ خب شما بگید که ذیلش هم که باز مسئله شفعه رو داره، اذا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعتا، وقتی که مرزبندی شد و حد مشخص شد دیگه شفعه ای در کار نیست. لکن ما این حرف رو میزنیم که همین جمله معلوم نیست در ذیل قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا باشه، نه این جمله ممکنه یک جمله مستقله ای باشه که رسول خدا فرمودند. نه این که قضا به شفعه و قال ازا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعته، نه سه تا مسئله است. چی؟ چرا قال الصدوق بود؟ حالا این که با اون بحث ارتباطی نداره. شما که تأیید میکنید اون جهت اول رو که ما هم ذکر کردیم، جهت اول که ما گفتیم معلوم نیست مستقلا وارد شده باشه، شما او رو دارید میگید. حالا بحث ما اینه، تقریبا یه درجه بعد. میدانم، حالا میرسیم اوناشو. اونجا هم یه تحقیقی هست که ببینید اصلا شفعه با ضرر ارتباط داره یا نه. از نظر نفس روایتی میخواییم بحث بکنیم. این سه تا جمله پشت سر همه، قضا رسول الله به شفعه بین الشرکاء فی الارضین والمساکن، جمله دیگه وقال لا ضرر ولا ضرار، فقال نداره. اگر فقال لا ضرر ولا ضرار بود، مثل اینکه در روایت سمرت ابن جندب داشت فانه لا ضرر ولا ضرار، نه واوه وقال لا ضرر ولا ضرار. و قال ازا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعته. ما از کجا بفهمیم که این سه تا با هم ارتباط داره؟ یعنی سه تا جمله ای بوده که پشت سر هم رسول خدا فرمودن، اونم به عنوان اینکه بین اینها ارتباط وجود داره، یعنی لا ضرر و لا ضرار مرتبطه به شفعه است. از کجا ما این معنا رو استفاده بکنیم؟ خب میام از کجا اون در این روایت باشه؟ اونم ممکنه یه تعبیر مستقلی باشه. مگر گوش نکردید؟ گفتم همین احتمالی رو که ما در لا ضرر و لا ضرار میدیم، در ازا عرفت العرف هم همین احتمال رو میدیم. یعنی ممکنه رسول خدا به صورت قاعده کلی فرموده باشد ایها الناس، وقتی مرزها مشخص شد دیگه شفعه نیست. این یه حکم الهیه، یه حکم کلی الهیه. اما اینکه این ازا عرفت العرف در دنبال قضا رسول الله به شفعه باشه، این رو ما از کجا بتونیم به دست بیاریم؟ این اولا. حالا گوش بدید، حالا عرض میکنیم اوناش. در یک روایت دیگری که روایت قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل که خوندیم، انه لا یمنع نفع شیء، که گفتیم ظاهر نقع و بئرن، و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلا. اینجا دو جور نقل شده این زیلش. یه جور نقل کردن و قال لا ضرر و لا ضرار، یه جور نقل شده فقال لا ضرر ولا ضرار. اگر فقال لا ضرر ولا ضرار باشه، ارتباط این لا ضرر و لا ضرار رو به این قضا رسول الله دلالت داره. اما اگر باشه و قال لا ضرر و لا ضرار، خب این دو تا حکم مستقلیه، در یک روایت جمع شده. از کجا بین این لا ضرر و لا ضرار و بین اون حکمی که رسول خدا نسبت به اهل مدینه و نسبت به اهل بوادی کردند، بین اونها و بین لا ضرر و لا ضرار ارتباط وجود داره؟ خب یه نقلی میگه وقالا، یه نقلم میگه فقالا، در نتیجه ما مردد میشیم که آیا بین این لا ضرر و لا ضرار و اون قضا رسول الله ارتباط تحقق داره یا ارتباط تحقق نداره؟ پس در نتیجه برا ما ثابت نشد که این لا ضرر و لا ضرار در زیر انه بلا اشکال و در ذیل این دوتا جریان که یکی مسئله شفع است و یکی در وقوعش در ذیل اینها محل تردید و محل اشکاله. این از نظر این که ما حالا درست روی حقیقت شفعه و ارتباطش به لا ضرر و لا ضرار تکیه نکرده باشیم، فقط رو جنبه نقل و روایت پیش رفته باشیم. از نظر نقل و روایت ارتباطی بین اینها ثابت نشده. نمیخواییم بگیم نیست، میگیم دلیل بر ارتباط نداریم. کسی نمیتونه بگه حتما بین این دوتا ارتباطی تحقق داره. حالا تا اینجا از نظر روایتی بحث کردیم، حالا یه قدری میخواییم دلیل بیاریم بر اینکه ارتباط نیست بین اینها. با توجه به شفعه و با توجه به لا ضرر و لا ضرار و همینطور مسئله فضل الماء، این رو خوب دقت کنید. خب به حسب بادی نظر، همونطور که تو ذهن شما هم هست، اون روزم من اشاره کردم، آدم تو ذهنش میاد که علت این که شفعه در اسلام مشروع شده، این در رابطه با لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامه، در حالی که مسئله اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخوایم شفعه را در بس در اختیار لا ضرر و لا ضرار قرار بدیم، یک توالی فاسده عجیبی ازش لازم میاد که در نتیجه که نه یک فقه جدیدی رو ما باید ملتزم بشیم، در حالی که نمیتونیم ملتزم بشیم. چطور؟ برای اینکه اگر شفعه در اختیار لا ضرر قرار بگیره، چون لازرت جنبه تعلیلی پیدا میکنه و حکم دائر مدار علته. خب اولین لازمش این است که اگر در یه موردی برای شریکی که حق شفعه میخواهید بهش بدید، فرض کردیم هیچ ضرری لازم نمیاد، این شریکی که سهم خودش رو به یه کسی فروخته، چه بسا این کس یه آدم ملای متدین به درد خوریه و این شریک دیگه سالها میگشته که یه همچه آدم شریکی پیدا بکنه که از وجودش بهره مند بشه. خب اینجا که ضرری لازم نمیاد، پس میتونید بگید حق و شفعه در این مورد برای این شریک ثابت نیست، برای اینکه اگر حکم دائر مدار ضرر شد، اونجایی که ضرر تحقق نداره حکمم نیست. پس اگر در یه موردی برای شریکی ضرری از نبودن حق شفعه لازم نیامد، باید از نظر فقهی ملتزم بشید به اینکه این شریک حق شفعه نداره. نمیتونید ملتزم بشید. اینجا وقتی علت رو ذکر کرد، دیگه حکم تابع علت. اگر خود شارع علت رو ذکر کرد، مثل اینکه وقتی گفت الخمر حرام لانه مسکر، حکم یدور و مدار الاسکار، دیگه هیچ چکش خور نداره. خب از طرف دیگر شما در کتاب الشفعه، در شرح لمعه و کتب دیگر فقهیه ملاحظه کردید که حق الشفعه در کجا ثابته؟ اونجایی که دو تا شریک در یک مکان، در یک زمین یا در یک خانه مشترک باشن، شریک باشن. اما اگر یه خانه بین سه شریک عرض می شود که بود، سه نفر در یک خانه، هر کدام دو دانگه از یک خانه رو شریک بودند، اینجا اگر یکی از این سه شریک رفت سهم خودش رو فروخت، فقها میگن حق و شفعه ثابت نیست. حق و شفعه فقط بین شریکینه. دو نفر در یک خانه شریک باشند، دو نفر فرزند در یک زمین شریک باشند. اما اگر مسئله شرکت از دو نفر تجاوز کرد و به سه نفر رسید، دیگه حق و شفعه در کار نیست. خب اینجام ضرر نیست، چون پای سه تا شریک در کاره، دیگه موضوع ضرر منتفی میشه. اگر شریکی که سهم خودش رو فروخته یا آدم متدین به تمام معنا بوده، لکن سهمش رو رفته به یک آدم فاسق فاجری فروخته، خب این ضرر بر اون دو شریک دیگره اگر دست اونها بسته بشه. فقها ها گفتن اینجا جای حق و شفعه نیست، حق و شفعه در مسئله دو تا شرکته. و همینطور فقها ها گفتن که حق و شفعه فقط در مسئله بیعه، اگر احد الشریکین سهم خودش رو به یک ثالثی بفروشد، اینجا جای حق و شفعه است. اما اگر سهم خودش را به عنوان هبه به یک شخص ثالثی منتقل کرد، یا به عنوان صلح به یک شخص ثالثی مصالحه کرد، گفتن اینجا جای حق و شفعه نیست. در حالی که از لحاظ ضرر چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه که این شریک سهم خودش را به دیگری بفروشد یا سهم خودش را به دیگری مصالحه بکنه؟ در هر دو سهم خودش رو داده 100,000 تومان پول گرفته، منتها 100,000 تومان یه وقت به صورت بیعه، یک وقت به صورت صلحه. فقها ها میگن اینجا جای حق و شفعه نیست، در حالی که از نظر ضرر هیچ فرقی در کار نیست بین این که مصالحه بشه و بین این که عرض می شود بی تحقق پیدا بکنه. باز اشکال در شفعه فقط تمرکز پیدا نمی کنه و دائره اشکال خیلی وسیع میشه. خب شما در عللی که خود مولا ذکر میکنه شما این رو به ما یاد دادید، وقتی گفت لا تأکل رمان لأنه هامز، یعنی الحکم و یدور و مدار الهموزه، من دون فرق بین رمان و غیره، رمان بودن نقش نداره، اونی که نقش داره هموزته، اونی که ملاک حکم هموزته. خب اینجام همینطوره، گفته حق و شفعه ثابته. اولا حق و شفعه در رابطه با بایع و مشتری نیست، در رابطه با این شریکیه که فرد سوم، برای این فرد سوم که اجنبی از این معامله است به حسب ظاهر، برای اینکه بایع که فضولتن سهم او رو نمیفروشه، بایع داره سهم خودشو به یه زیدی میفروشه. اون وقت شما میگید چون فروختن سهم این به او، اگر او حق شفعه در این معامله نداشته باشه، یلزم علیه ضرر، پس نتیجتا او حق شفعه داره. خیلی خوب، چرا در مورد همسایه این حرف رو نمیزنی؟ اگر همسایه دیوار به دیوار شما رفت خانش و فروخت به یک آدم فاسق فاجر مرتکب همه معاصی، که وقت اگر در این خانه بیاید لیلن و نهارن شما را اذیت میکنه، چرا اینجا لا ضرر و لا ضرار رو نمیاری؟ بگید خب این همسایه رفته خانهشو به یک آدم فاسقی فروخته، اگر من نتوانم این معامله را به نفع خودم جذب بکنم، یلزم علی الضرر، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. فرق این با مسئله شرکت چیه؟ چه فرقیه بین این و مسئله شرکت؟ اون وقت لازمش اینه، در اونجایی هم که شرکتی وجود نداره، دو تا خانه مجزا، دو تا خانه تقسیم شده، دو تا خانه به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرفت العرف و حددت الحدود، اونجا باید مسئله شفعه و جواز الفسخ و برگردوندن معامله به نفع این همسایه تحقق داشته باشه. اگر عنوان عنوان علته، باید در اینجا جریان پیدا بکنه و شما مسئله حق و شفعه رو در اینجا قائل بشید. علت آقا حکمت علت حکم آقا، علت رو رسول خدا بیان کرده، مثل همون علت در روایت سمرت ابن جندبه، یا باید ما ارتباطشو قطع بکنیم، گوش بدید، یا باید ارتباط رو قطع بکنیم، کما اینکه گفتیم از نظر روایتی دلیل بر ارتباط نداریم، یا اگر ارتباط اومد تو کار مسئله علیته و ظهور در علیت داره و یک همچی توالی فاسده باز بالاتر از اینها هم هست که انشاءالله فردا اشاره می کنیم تا ببینیم این مشکله اینجا رو چجوری باید حل کرد.